استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
در میان ادامه بازی اتهام بین کابل و اسلام آباد، صدر اعظم پاکستان امروز به افغانستان رسید و روسیه و چین آنچه را تلاش‌های ایالات متحده برای تغییر دادن یک جانبه پیمان‌های جهانی می‌خوانند به گونه مشترک نکوهش کردند. سلام، جعفر احمدی هستم. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا از ستار فروغ میشنویم که مهمترین خبرهای افغانستان و جهان چیست؟
صدر اعظم پاکستان در یک سفر رسمی یک روزه امروز به کابل رسید. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده‌ها شورشی مسلح در ولایت‌های مختلف این کشور خبر می‌دهد. و روسیه و چین تلاش‌های آمریکا را برای تغییر توافقنامه اتمی با ایران و قواعد تجارت بین‌المللی نکوهش کردند. تفصیل اخبار. صدر اعظم پاکستان سرگرم دیدار از کابل است. شاهد خاقان عباسی در یک سفر رسمی یک روزه پیش از ظهر امروز به کابل رسید. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که در ملاقات میان رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان در مورد صلح، مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر بحث می شود.
با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه به موضوع وردل تروریسم، همکاری های منطقه‌ای، همکاری در بخش تجارت و ترانزیت، در رابطه به صلح و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند.
رئیس جمهور اشرف غنی در اواخر سال گذشته هجری شمسی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرد که جهت آغاز مذاکرات دولت با دولت به کابل سفر کند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور 25 شورشی مسلح به شمول 4 فرد وابسته به داعش کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف از جمله ننگرهار، کنر، نورستان، غزنی، اروزگان، هلمند، فاریاب و جوزجان رواندوزی شد. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقام های محلی ولایت لوگر ابراز امیدواری می کنند که ده ها مکتب مسدود شده در ولسوالی چرخ هفته آینده دوباره گشوده شوند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که 30 مکتب در ولسوالی چرخ پس از آن اوایل هفته گذشته از سوی طالبان بسته شدند که یک قماندان این گروه در عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی کشته شد و شماری از طالبان بازداشت شدند. وی افزود: ما از بزرگان قومی و علما در محل خواسته بودیم که در بازگشایی این مکاتب همکاری کنند. آنها دیروز زمانی که نزد طالبان رفته بودند، طالبان برایشان وعده کردند که این مکاتب هفته آینده باز خواهند شد. به گفته سخنگوی والی لوگر، با بسته شدن این مکاتب حدود 12,000 شاگرد از آموزش محروم شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه و چین تلاش‌های آمریکا را برای تغییر توافقنامه اتمی ایران و قواعد تجارت بین‌المللی نکوهش کردند. وزیران خارجه چین و روسیه به طور مشترک آنچه را که تلاش‌های آمریکا برای تغییر مواد توافق شده تجارتی، توافقنامه اتمی ایران و موافقتنامه بین‌المللی در مورد تغییر اقلیم جهان خوانده شده است، نکوهش کردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز بعد از ملاقات با همتای چینی‌اش در مسکو گفت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش میکند به طور تنهایی در مسائل عمل کند که در آن بسیاری کشورها دخیلند. لاوروف همچنان گفت توافق اتمی ایران در نتیجه سالها مذاکرات به دست آمده است و روسیه در برابر هر نوع تغییر آن که در تخطی با مواد توافقنامه و مصوبات سازمان ملل متحد در مورد تطبیق آن باشد موقف اتخاذ خواهد کرد. بریتانیا اولین پایگاه دائمی نظامیش را در بیش از 14 در شرق میانه گشود. بریتانیا با داشتن این پایگاه در بحرین حضور قوی در این مسیر مهم انتقالات بین‌المللی خواهد داشت. در این پایگاه نظامی بریتانیا در بندر مینا سلمان حدود 500 تن از نیروهای بحری این کشور مستقر خواهند بود. مقام‌های اردوی بریتانیا میگویند که قوای بحری این کشور پس از این میتوانند که در خلیج فارس برای مدت طولانی عملیات کنند و همچنان برای کشتی حمایت های انجینیری و لوجستیکی را فراهم نمایند. و شبکه اجتماعی تویتر میگوید که از سال 2015 تا پایان سال 2017 میلادی 1.21 میلیون حساب در این شبکه را به خاطر ترویج تروریسم بسته است. شبکه اجتماعی تویتر دیروز در یک اعلامیه گفت ما نتایج سالها کار دشوار مهم و مؤثر را میبینیم که سایت ما را برای کسانی که میخواهند تروریسم را ترویج کنند به یک محل نامناسب تبدیل ساخته است و این گونه فعالیت های نامناسب به طور رو به افزایش از تویتر دور ساخته می شود. تویتر و سایر شبکه‌های اجتماعی در سرتاسر جهان تحت فشار حکومت‌ها قرار دارند تا در سایت‌هایشان جلو گروه‌های مسلح و سایر افراد مسلح و دیگران را که خواهان حمله‌های خشونت‌بار می‌شوند بگیرند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه ورود صدر اعظم پاکستان به کابل
با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه با صلح و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند.
نیروهای مرزی افغان در ولایت‌های شرقی افغانستان آماده پاسخ به تکرار احتمالی تخطی‌های مرزی از سوی پاکستان.
ما به حالت احضارات درجه یک هستیم. اگر تخطی‌های دیگه که قبلا انجام شده دوباره تکرار میشد ما با تمام قوت واکنش نشان خواهیم داد.
روسیه و چین آنچه را تلاش‌های آمریکا برای تغییر دادن یک جانبه پیمان‌های جهانی می‌خوانند مشترک نکوهش کردند. برنامه حقیقت چیست به بحث روی واگذاری مسئولیت اداره مکتب‌های افغان ترک به بنیاد معارف ترکیه اختصاص یافته و در برنامه آشیانه از یک زوج نابینا می‌شنویم.
زمانی که اینا خواستگاری آمدن خانه ما، مادرم برش گفت که دخترم نابینا است. باز مادرش قبول کرد که ما تا وقتی که زنده هستم همکاری میکنیم، یعنی تا وقتی که چیز را نبیافن برشان نشان بتم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. در میان ادامه بازی اتهام بین کابل و اسلام آباد، صدر اعظم پاکستان امروز به افغانستان رسید. شاهد خاقان عباسی یک روز پیش از دیدارش از کابل ادعا کرد که مرکز گروه‌های شورشی فعال در پاکستان خاک افغانستان است. رئیس جمهور غنی هم در ماه فوریه امسال پاکستان را مرکز طالبان خوانده بود. حالا انتظار مقام‌های افغان از این سفر عباسی این است تا به آب شدن یخ روابط کابل و اسلام آباد کمک کند. بیشتر در گزارش نصرت پارسا بشنوید.
پاکستان دی اسلامی جمهوریت جلالت بها صدر اعظم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از چاشت امروز از شاهد خاقان عباسی در ارگ ریاست جمهوری پذیرایی کرد. عباسی در یک سفر یک روزه به کابل آمده و قرار است با مقامهای دولت افغانستان از جمله رئیس جمهور و رئیس اجرایی ملاقات کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت صلح، مبارزه با تروریسم و روابط تجارتی از موضوعات مورد بحث مقامهای افغان با آقای عباسی اند.
با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه با موضوع بردل تروریسم، همکاری های منطقه‌ای، همکاری در بخش تجارت و ترانزیت، در رابطه با صلح و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند.
قرار بود صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور افغانستان پس از ملاقات در حضور رسانه‌ها صحبت کنند، اما برخی منابع میگویند این برنامه در حال حاضر لغو شده است. این در حالی است که چند پیش محمد اشرف غنی از شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان دعوت کرد تا به افغانستان سفر کند. این سفر در حال صورت میگیرد که افغانستان بارها گفته است لانه های گروه های تروریستی در خاک پاکستان است و باید آن کشور در برابر این گروه ها مبارزه جدی کند. هرچند پاکستان پیش از این گفته که عملیات های آنان بر ضد گروه های تروریستی ادامه دارند، اما نسبت به صداقت آن کشور در برابر مبارزه با تروریسم شک و تردیدهایی وجود دارند. پاکستان کشور است که اخیراً تحت فشارهای جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. انتظار خادم یکی از کارشناسان روابط بین المللی امروز جمعه به رادیو آزادی گفت به دلیل افزایش فشارها احتمالاً صدر اعظم پاکستان نسبت به مبارزه با تروریسم امروز مقامهای افغان را اطمینان دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که صدر اعظم پاکستان سرگرم دیدار از افغانستان است. شاهد خاقان عباسی بنابر دعوت رئیس جمهور غنی امروز وارد کابل شد. مقامات افغان انتظار دارند این سفر آغازگر عملی شدن تعهدات پاکستان در مبارزه علیه تروریسم و کشاندن طالبان به میز مذاکره باشد. شما نتیجه این سفر را چگونه پیش بینی می کنید و انتظارتان چیست؟ چقدر به گرم شدن روابط کابل اسلام آباد کمک خواهد کرد؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید. همزمان با رسیدن عباسی به کابل، وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان از تخطیهایش در مناطق مرزی در شرق افغانستان دست کشیده. این وزارت گفت که یک هیئت حکومتی افغانستان نیز برای بحث در مورد حمله های راکتی پاکستان بر خاک افغانستان به اسلام آباد رفته. در این مورد نیز نصرت پارسا گزارش تهیه کرده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی این کشور در مناطق سرحدی ولایت‌های کنر و نورستان احضارات درجه یک دارند و اگر حمله های پاکستان تکرار شود این نیروها با تمام قوت عمل بالمثل انجام خواهند داد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع روز جمعه به رادیو آزادی گفت یک هیئت وزارت دفاع بر ریاست رئیس اپراسیون این وزارت به اسلام آباد رفته تا درباره حمله های آن کشور با مقامات پاکستانی صحبت کند. با گفته وی نیروهای اردوی ملی در ولایت های کنر و نورستان وظیفه گرفتند تا هر حمله از آن سوی خط دیورند را با تمام قوت جواب دهند.
با اجرای واکنش فعلا تخطی ها تا فعلا بند است و در این زمان یک هیئت دوستاره به پاکستان رفت و اولویت گفتشان تخطی های بود که در امتداد سرحدات اجرا شده و فعلا ما به حالت احضارات درجه یک هستیم. اگر تخطی های بگی که قبلا انجام شده دوباره تکرار میشه ما با تمام قوت واکنش نشان خواهیم داد.
این در حالی است که به گفته وزارت خارجه افغانستان در ادامه تخطی های قبلی نظامیان پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند روز چهارشنبه 4 بم توسط تیارات جد بالای بخشهایی از ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شدند. وزارت خارجه با نشر یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حریم هوایی و تخطی در برابر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان خوانده است. از سوی دیگر عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر دیروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی در 24 ساعت گذشته 600 راکت را بالای ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب کردند که در نتیجه آن یک زن زخمی شده و همچنان خسارات مالی به جا مانده است. اما وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه ادعای دولت افغانستان مبنی بر این که گویا نظامیان پاکستان در خاک افغانستان عملیات کردن را رد کرده است. در اعلامیه همچنان آمده است که نظامیان پاکستان در خاک خود بر ضد تروریست های عملیات کردند که نظر به ادعای اسلام آباد از خاک افغانستان می آیند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که امروز جمعه شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به کابل سفر کرده است. به گفته کارشناسان نظامی، رئیس جمهور باید امروز به گونه جدی از صدر اعظم پاکستان بخواهد تا تخطی های مرزی در امتداد خط دیورند توقف یابند. میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخله، روز جمعه به رادیو آزادی گفت پاکستان در قبال افغانستان از روش های استخباراتی استفاده می کند و توقف حمله هایش بر خاک این کشور موقتی اند.
در صورتی که واکنش جانب افغانی را داشته باشه، باز اونا توقف می تن به دلیل از اینکه این جنگ فرسایشی نشود و بسا پیش نرود تا اینکه یک رستاخیز ملی را در قبال عملکرد پاکستان برای خود نگیره، اونا توقف میکنن. اما روش‌های از اون روش‌های استخباراتی است، اونا طوری که دیده شده با وقفه‌های کار انجام میدن. از ارگاهی که جانب افغانی به اقدام تلافی جویانه دست بزنه، اونا باز توقف میکنن.
آقای یارمن همچنان میگوید پاکستان بیشتر افغانستان را دست کم میگیرد و باید برای توقف دائمی حمله‌های پاکستان تمام سیاسیون و مردم افغانستان در یک صف واحد در برابر آن کشور یعنی پاکستان قرار بگیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روسیه و چین آنچه را تلاش های ایالات متحده برای تغییر دادن یک جانبه پیمان های بین المللی می خوانند به گونه مشترک نکوهش کردند. وزرای خارجه چین و روسیه دیروز گفتند که ایالات متحده در تلاش است تا پیمانهای چون معامله هسته‌ای ایران، پیمان تغییر اقلیم و مقررات تجارت جهانی را تغییر بدهد. همکارم سید سمی عباس همین موضوع را دنبال کرده و حالا در استدیوست. آقای عباس، وزرای خارجه روسیه و چین دقیقا کدام اقدامات ایالات متحده را که به گفته آنها یک جانبه است محکوم کردند؟
تشکر. سلام به شما و شنوندگان گرامی. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در جریان ملاقات دیروزه با همتای چینایی خود در مسکو گفت اداره رئیس جمهور ترامپ می خواهد در آن مسائلی که بسیار کشورها در آن دخیل می باشند یک جانبه اقدام کند. لاوروف به طور مثال به موافقه اتمی با ایران که در سال 2015 امضا شد و موافقه جهانی تغییر اقلیم که 166 کشور جهان در آن امضا گذاشتند اشاره نمود. و اظهار داشت ایالات متحده بدون در نظر داشت رضایت دیگر کشورها در تلاش تغییر این موافقت نامه ها می باشد. لاورو بیان کرد این موضوع به دیپلماسی هیچ ارتباط نداره، بلکه یک اقدام زورگویی برای به دست آوردن منافع امریکا و بر ضد منافع دیگران می باشد. و افزود برعکس این، روسیه و چین به طور متداوم با در نظر داشت منافع تمام جوانب زیر دخل به تفاهم آمادگی نشان دادند. با گفته وزیر خارجه روسیه، کشورش برای حل مسائل مهم جهانی همیشه برای مذاکرات مستقیم آمادگی نشان داده و هیچگاه از مذاکرات فرار نکرده و این امریکاست که از دیالوگ فرار میکند. وزیر خارجه روسیه با موافقه اتمی با ایران اشاره نموده اظهار داشت موقف روسیه این است که هر نوع تغییر یک جانبه در این موافقتنامه به معنی تخطی از خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است و ایران هم موقف مشابه این را دارد و مخالف هر نوع تغییر در این موافقتنامه است. وزیر خارجه چین و انگلی هم با این انتقادات وزیر خارجه روسیه بر علیه امریکا همصدا شده است، اما در سخنان خود بیشتر بر موضوع تعرفه های امریکا بر اموال تجارتی چین تمرکز نموده است. و انگلی اظهار داشت جامعه جهانی باید مشترکاً بر علیه اقدامات یک جانبی امریکا و تخطی های آن از مقررات مخالفت نشان بده.
تشکر. ایالات متحده امریکا پیش از این چندین بار در پیوند به معامله هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا هم ملاحظه های خودش را داره. میشه در این مورد بیشتر بگوین؟
رئیس جمهور ترامپ در موضوع موافقه اتمی ایران از کشورهای اروپایی خواسته بود آن بخش های موافقت نامه را که به گفته او نارسایی های خطرناک دارد اصلاح کنند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی با آمریکا یک جا این موافقت نامه را امضا کردند. رئیس جمهور ترامپ به طور مشخص به خاطر بر این موافقت نامه انتقاد می کند که در این موافقت نامه محدود شدن راکت های بالستیک ایران تقاضا نشده و محدودیت بر غنی سازی یورانیم ایران و برنامه های دیگران در ظرف 10 سال خاتمه پیدا می کند. با اعلان این محدودیت ها از جانب ایران کشورهای غربی هم توافق کرده بودند که تحریم ها را علیه ایران فسخ می کند. رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که اگر این نارسایی ها در موافقتنامه اتمی با ایران اصلاح نشود، ایالات متحده از جانب خود این موافقتنامه را فسخ می کند. این در حالی است که متحدین اروپایی آمریکا سعی دارند این نگرانی های آمریکا را رفع کنند.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. تا لحظات دیگر پیام های تلفنی شما را پخش خواهیم کرد. اما پس از یک وقفه کوتاه نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. ایالات متحده 60 میلیون دلار را برای یک پروژه انرژی برق که مؤثر تمام نمی شود ضایع کرده است. این عنوان یک مطلب مجله نیوزویک است. در این مطلب به یک گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان توجه شده است. به نوشته مجله، بخش انجینیری و اردوی ایالات متحده 60 میلیون دلار را بالای پروژه برق رسانی به مناطق دور افتاده افغانستان مصرف کرده است. نام این پروژه است برق رسانی به شمال شرق. نیوزویک به نقل از سیگار نوشته که بخش انجینیری اردوی ایالات متحده دستگاه های دارای ولتاژ بلند و پایه های انرژی برق را در مناطق نصب کرده که زمین های مردم است و امکان فرو افتادن پایه ها و آسیب رسیدن به مردم وجود دارد. بنوشته نشریه در گزارش سیگار آمده در چوکات این پروژه تا حالا 182 استیشن برق ساخته شدند که مورد آزمایش و استفاده قرار نخواهند گرفت. اما اردوی ایالات متحده این گزارش سیگار را رد کرده است. جنگ امریکا در افغانستان طولانی ترین جنگش دانسته می شود که هزینه‌اش ظرف بیش از 16 سال اضافه از 800 میلیارد دلار گفته شده است. نیوزویک نوشته است کنگرس امریکا در سال 2008 به خاطر سیگار را ایجاد کرد که از نحوه مصرف میلیاردها دلار امریکا برای آبادی و آرامی افغانستان جنگ زده نظارت کند. و نشریه دیلی میل به کشته شدن یک پناهجوی افغان در لندن توجه کرده است. به نوشته نشریه، موسی خان ناصری پس از به قتل رسیدن خانواده‌اش از سوی طالبان در افغانستان در سال 2015 راهی بریتانیا شده بود. در ادامه آمده است که طالبان پدر، مادر، دو خواهر و یک برادر 8 ساله ناصری را در یک حمله انتقام جویانه کشتند. به نوشته نشریه، آنها شب هنگام در حالی که خواب بودند به ضرب گلوله کشته شدند. دیلی میل نوشته است این پسر 20 ساله در 15 اکتبر پارسال به دلیل کوتاه آمدن در پرداخت قرض در یک پارک از سوی 5 مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس با ضرب چاقو کشته شد. به نوشته نشریه، این جوان افغان از درک مواد مخدر 10 یورو قرضدار بود. او در نتیجه زخم‌هایی که از ناحیه قلبش برداشته بود در محل رویداد جان داد. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت. آیا در مورد قوی ترین اردوهای جهان معلومات دارید؟ شاید بارها شنیده اید که امریکا بزرگترین، قوی ترین و مجهزترین اردوی جهان را دارد. اما می دانید که در رده های بعدی کدام کشورها قرار دارند؟ از جاوید نعیمی بشنوید.
پاکستان در جدول بهترین اردوهای جهان در جایگاه 11 قرار دارد. مصرف سالانه اش 7 میلیارد دلار است و 617,000 نظامی، نزدیک به 3,000 تانک، 914 طیاره و 8 تحت‌البری دارد. اردوی ترکیه 10 است. سالانه 18 میلیارد دلار مصرف دارد. شمار تانک‌هایش حدود 3,800 دانسته می شود، 1,020 طیاره و 13 تحت‌البری هم دارد. جایگاه نهم از بریتانیا است، نزدیک به 150,000 نیرو، 407 تانک، 936 طیاره و 10 تحت‌البری دارد. مصرف اردوی بریتانیا سالانه 60 میلیارد دلار می شود. ایتالیا از نظر قدرت اردویش 8 است، 320,000 نظامی، 586 طیاره، 760 تانک و 6 تحت‌البری دارد. کوریای جنوبی 7 است، بیش از 620,000 نیرو دارد، نزدیک به 2,400 تانگ با 1,412 تیاره و 13 تحت‌البری در خدمت اردوی این کشور قرار دارند. با بیش از 202,000 نیرو، 423 تانگ، 1,264 تیاره و 10 تحت‌البری، ششمین اردوی پرقدرت جهان از فرانسه است. هند در فهرست قوی‌ترین اردوها 5 است، با 1,325,000 نیرو، 6,464 تانگ، 1,905 طیاره و 15 تحت‌البری، اردوی هند سالانه 50 میلیارد دلار مصرف دارد. ژاپن اردوی 4 جهان است، بیش از 247,000 پرسونل، 678 تانگ، 1,613 طیاره و 16 تحت‌البری دارد. از نظر کمیت یا تعداد نظامیان چین در جهان اول است، اما از نظر قدرت سوم. 2,333,000 تن در اردوی چین خدمت می کنند. 9,150 تانک، 2,860 تیاره و 67 تحت‌البری در اختیار نظامیان چین قرار دارند. بالاخره روسیه به عنوان اردوی شماره 2 جهان شناخته می شود، با 766,000 پرسونل، 15,400 تانک، 3,430 تیاره و 55 تحت‌البری، اردوی روسیه 84 میلیارد دلار در یک سال مصرف دارد. و پرقدرت‌ترین اردوی جهان اردوی ایالات متحده ای آمریکا است. سالانه 601 میلیارد دلار مصرف می‌کند. 1,400,000 سرباز، 8,848 تانک، 13,890 تیاره و 72 تحت‌البری آمریکا را مجهزترین و توانمندترین اردو در تمامی جهان ساخته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارگران رادیو آزادی. من از ولایت بدخشان و سوالی کشم قریه بلوچ تماس. از دست مسلح های بی فرهنگ غیر مسئول در این منطقه مردم بسیار تکلیف است. نمیدانم که والی صاحب و قماندان صاحب امنیه چی مسئولیت در قبال دارد. مردم با مسئله غیر مسئول گذاشتن، مردم را فیصله های بین مردم یک دو نفر جنگ میکنه، اونها را جلب میکنه، اونها را آزار میکنه. مردم از سر شینه با حکومت مراجعه کرده نمیتونند، عریضه کرده نمیتونند. این چه روزی بعد است؟ این قیامت صغراست. این روزی بسیار بعد است. خدا از ایالت ما را نجات بده. خدا حافظ.
سلام تقدیم میکنم خدمت شما و سایر شنوندگان. من نسبت دلایل امنیتی نام من نمیگیرم. میخوام شکایت بکنم که اخاذی ها در شهرهای هرات غور بسیار زیاد شده میره. افرادی مولا مصطفی با کمک طالبا موترها را میدوزدن، دوزی میکنن، از هر کاماز 8000 افغانی میگیرن و از فلان کوچ 500 افغانی روزانه میگیرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سلام علیکم. یک دانم معلولین وزارت دفاع هستم از ولایت تخار و گرم میزنی. کارمند نشم ماشه مهیبین وزارت دفاع تا آن زوال نشد. از ما ایجاد از این طرف پل دریافت نکده. در ریاست کار عمر اجتماعی بیرین و تشخیص نیامده گفته چیز میکنه. ما خوش هستم که پایان برم با صاحبان شما را شنیدیم در جمعه گذاشته و ریاست کار عمر اجتماعی و وزارت کار عمر اجتماعی ریاست تقاعد بشت. ما خوش هستم که اونا گفته که تشخیص نیامده برم کم داله وزارت مالیه. لازم پایان برم با پارلمان برسنیم. چرا که ایده پارلمان نماینده مردم است؟ بخش بجیده پارلمان و برسانیم که پرسان کنه چرا نیامده. این خاک بخوره وزارت مردم معیب و ورسه شهرگه چهار مومش خاک میخوره. دیگه کار نیست فقط خاک خورده رایسته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم.
صدر اعظم پاکستان سرگرم دیدار از کابل است. شاهد خاقان عباسی در یک سفر رسمی یک روزه پیش از ظهر امروز به کابل رسید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور 25 شورشی مسلح به شمول 4 فرد وابسته به داعش در ولایت‌های مختلف کشور کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی ولایت لوگر میگویند که طالبان مسلح به بزرگان قومی و علمای دینی در ولسوالی چرخ وعده کردند که اجازه می دهند تا 30 مکتب مسدود شده در این ولسوالی دوباره باز شوند. روسیه و چین آنچه را تلاش های امریکا برای تغییر یک جانبه معامله اتمی ایران، موافقتنامه تغییرات اقلیمی جهان و قواعد تجارت بین المللی می خواهند نکوهش کردند. یک محکمه کره جنوبی پارک گیونهی رئیس جمهور پیشین این کشور را در قضیه فساد اداری و سوء استفاده از قدرت به 24 سال زندان محکوم کرد. و شبکه اجتماعی توییتر میگوید از سال 2015 تا پایان سال 2017 میلادی 1.21 میلیون حساب در این شبکه را به خاطر ترویج تروریسم بسته است.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی است. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالقدیر می نویسد که رفت و آمد مقام های افغان و پاکستانی نتیجه خواهد داد. مدقق نوشته که مقام های افغانستان باید مشکل راکت پراگنی پاکستان بر افغانستان را با صدر اعظم پاکستان مطرح کنند. زکریا می نویسد که نیروهای افغان جواب حمله های راکتی پاکستان را بدهند. و خادم نوشته که سفر مقام های پاکستانی به کابل پیام خوبی را به افغانها نمی رساند. در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این برنامه. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن آشیانه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. پس از آن که رهبری مکاتب افغان ترک در افغانستان به دولت ترکیه انتقال داده شد و تفاهم نامه میان حکومت های دو کشور به امضا رسید. مردم و اولیای شاگردان که مصروف تعلیم و آموزش در مکاتب افغان ترک در افغانستان هستند از این بابت ابراز نگرانی کردند. اولیای شاگردان پیش از آن که رهبری مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه واگذار شود بارها ابراز نگرانی کردند و مخالفتشان را در این زمینه اعلام کردند. حالان که مسئولیت مکاتب افغان ترک را بنیاد معارف ترکیه در افغانستان به دوش گرفته است و چی پلانهایی در این زمینه دارد برای گسترش و تسهیلات آموزشی برای شاگردان مکاتب افغان ترک چی پروگرام ها در نظر است، در این برنامه حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه مجیب الداغ مسئول بنیاد معارف ترکیه در افغانستان را با خود داریم.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در نخست میخوایم پرسان بکنم که در آخر مسئولیت مکتب های افغان ترک در افغانستان به بنیاد معارف و به دولت ترکیه سپرده شد. میخوایم پرسان بکنم که روند تحویل دهی چه زمان آغاز خواهد شد؟
ikinci vatanım olan Afganistan'ın aziz halkını öncelikle saygıyla hürmetle selamlıyorum.
در نخست سلام های گرم خود را به افغان ها تقدیم میکنم. بر همه آشکار است که اساس کشورها را اقتصاد، تعلیم و تربیت تشکیل می دهد. ما هم به خاطر پیشرفت آموزش به افغانستان آمدیم و می خواهیم خدمت کنیم. مکاتب افغان ترک سال هاست که در افغانستان فعالیت می کند و به خاطر تقویت بخشیدن روند آموزش در این مکاتب تفاهم نامه ای را به حکومت افغانستان امضا کردیم. ما به خاطر شریک کردن تجارب آموزشی خود به افغان ها به اینجا آمده ایم. ما همچنان پلان های جدید را به خاطر گسترش فعالیت های آموزشی مکاتب افغان ترک روی دست داریم.
دنیانın 5 kıtasında 40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
آقای مجیب، مردم و خانواده کسانی که فرزندانشان در مکتب‌های افغان ترک مصروف آموزش هستند، اونا نگران هستند از اینکه مکتب‌ها مسئولیتش به دولت ترکیه واگذار شد. برای رفع نگرانی‌های مردم پاسخ شما چیست؟
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle buradan hem kamuoyuna hem öğrenci velilerimize
می خواهیم از این فرصت اولیای شاگردان را آگاه بسازیم که هیچ نگرانی نداشته باشند. ما به خاطر تقویت و غنامندی مکاتب افغان ترک به اینجا آمده ایم. تلاش ما این است تا روند آموزش را بهتر بسازیم. با امضای این تفاهم نامه در نظر است که تعداد مکاتب افغان ترک در افغانستان دو برابر شود. در بخش ارتقای ظرفیت، بازسازی و مدرنسازی مکاتب نیز پلان های جدید داریم. بنیاد معارف ترکیه و دولت ما به خاطر بهبود یافتن روند آموزش در مکاتب افغان ترک 30 میلیون دلار را برای بازسازی و استانداردسازی اختصاص داده است. اکنون تعداد شاگردان در مکاتب افغان ترک 7351 تنند و ما به مردم نجیب افغانستان تعهد کردیم تا این رقم را 18,000 برسانیم. همچنان ظرفیت مکاتب وسعت پیدا می کند. شاگردانی که از اطراف مشغول تعلیم و تربیت با مشکلات روبرواند که ما می خواهیم در تعداد لیلیه های ما 60% افزایش را به بار بیاوریم. در زمینه فیس شاگردان ما تصمیم گرفتیم تا 20% تخفیف در فیس شاگردان وضع کنیم که این کار هم شده است.
افغانستان دا بو اکولارا بیوک امکانلار سونماسینی sağladılar.
آنچه شما گفتین که شما رو مکاتب دو برابر میکنین و تعداد دانش آموزا رو دو برابر میکنین و 20% تخفیف میتین، مشخصا چه زمانی کار صورت خواهد گرفت؟
okulları devralmaya başladığımız andan itibaren okullardaki
وقتی که مکاتب را تسلیم گرفتیم این پلان اجرا می شود. تخفیف در فیس آغاز شده است و شاگردان هر وقت که مراجعه کنند 20% تخفیف برایشان داده می شود. در زمینه تاسیس مکاتب جدید یک کمیسیون در هماهنگی با مقامات افغان ایجاد می شود و هر جایی که ضرورت باشد مکاتب را تاسیس می کنیم.
احتیاجی olan bölgelere planlama dahilinde başlatılacak.
آقای مجیب، میخوایم میره پرسان بکنم، یک زمان مقام های ترکی گفته بودن که فعالیت مکاتب افغان ترک در افغانستان ماهیت تروریستی دارن. میخوایم پرسان بکنم که به کدام دلیل و به اساس کدام بنیاد و شواهد اداره کرده بودن؟
سویلملر تماماً بیرئیسلدیر، دولتلری و ملتلری باعلماز.
ادعای آن نفر شخصی است و ما اظهار نظر نداریم.
بیزدر کندیلرینه یاردمچی اولوروز.
بله. آقای مجیبی را میخوایم پرسان بکنم، پس از اینکه مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف تسلیم داده خواهد شد، آیا در رهبری مکاتب افغان ترک هم تغییرات خواهد آمد؟
البته تقدیر درسینست که اینوس دوزیده
شما ببینید هرگاه رهبری حکومت ها تغییر می کند تیم هم تغییر می کند یا رهبری شرکت ها رهبری مکاتب افغان ترک در افغانستان هم تغییر کرده است ما می خواهیم تا فعالیت بهتر و مؤثرتر داشته باشیم به همین خاطر است که در رهبری هم تغییر آوردیم ما هم از میان 1 میلیون تن معلمین خود را انتخاب کردیم و با رهبری و مدیریت جدید به اینجا آمده ایم
او یونیتیمی و سورمدلو استنجکتر
یک نگرانی است که این تغییرات به دلیل از این صورت میگیره که این افراد یا این آموزگارا با فتح الله گلن و بنیاد وی ارتباط داشتن آیا این انتقادها یا این گزارشها حقیقت داره؟
افغان ترک اکولاری افغان ترک چا ایتم کروملاری دیگه گچیو
نهاد آموزشی چاق تنها در افغانستان نه بلکه در ترکیه و پاکستان هم فعالیت داشت و این نهاد مسئولیت رهبری مکاتب افغان ترک را داشت. در ترکیه کسانی که از نهادهای آموزشی به رهبری چاق فارغ می شد به رسمیت شناخته نمی شدند. همچنان اسناد ایشان از سوی سازمانهای همکاری های اسلامی که 59 کشور عضویان است هم رسمیت نداشته است. به خاطر جلوگیری از متضرر شدن شاگردان ترکیه تصمیم گرفت تا مسئولیت مکاتب چاق در نقاط مختلف جهان را به دوش گیرد.
ترکیه معرف وقفه نه دورینی طلب ادیور. بوردا دا عین شی گچرلی.
در صورت شما میدونستین کسایی که از نهاد یا بنیاد آموزشی چا فارغ میشن اینا متضرر هستن و اسنادشان قبول نمیشه در کشورهای اسلامی پس چرا از قبل پیش از این کودتا در ترکیه صورت بگیرن؟ چرا از او زمان امی مکتبهای افغان ترک مسئولیتش به دولت ترکیه انتقال داده نشد؟
Türkiye Maarif Vakfı darbe girişiminden önce kuruldu. 2010 yılından
به خاطر تأسیس بنیاد معارف ترکیه از 2010 به این سو آمادگی داشتیم و این بنیاد پیش از کودتای نافرجام در ترکیه ایجاد شده بود و هدف این بود تا فعالیت‌های آموزشی را در نقاط مختلف انجام بدهد بعد از کودتا دولت ترکیه تصمیم گرفت تا بنیاد معارف مسئولیت مکاتب مربوط به چاق را به دوش بگیرد و به فعالیت‌های آموزشی ادامه دهد دولت ترکیه اول از انجوها حمایت میکرد به همین هدف تا انجوها در کشورهای مختلف فعالیت تعلیم و تربیه را به پیش ببرند و روابط ترکیه با کشورها را تقویت بخشد این انجوها از اعتبار بیرق و امکانات دولت و شهروندان ترکیه استفاده کردند این انجوها به جای این که روابط کشورها را تقویت کنند بلکه روابط را متضرر ساختند و علیه ترکیه پروپاگاند انجام دادند و به همین لحاظ بنیاد معارف ایجاد شد و مسئولیت را به دوش گرفت
وقفه یعنی دولت گارانتیلی بیر وقفه دولت میش اولجکلار
میخوام آقای مجیبی را پرسان بکنم یک زمان امنیت ملی افغانستان بالای مکاتب افغان ترک حمله ور شدند و چند استاد با خود بردند و دلیلش هم مسائل تروریستی گفته شده بود. آیا نشانه هایی از فعالیت های تروریستی در درون افغان ترک یا در درون مکاتب افغان ترک دیده شده؟
بنار تماماً ایکی اولکه یتکیلرینین سورومنو کالانلاری
این موضوع کاملاً به مقامات دولتی مربوط است و ما اظهار نظر کرده نمیتوانیم.
اولکه یتکیلرینه سورمالارنده فایده وار.
بله آقای مجیب به عنوان پرسش آخر میخوایم این را مطرح بکنم که حالا مکاتب افغان ترک در افغانستان به بنیاد شما رسما تحویل داده خواهد شد آیا در میتود درسی مکاتب افغان ترک هم تغییرات خواهد آمد؟
مفردات بو یل ایچریسینده زاتن یاپمیش اولدوموز
آنلاشما امسال در پروگرام درسی تغییر نمیآید و مندرج تفاهمنامه هم است چنانچه روند تعلیم داینمیک و متحرک است بنا ان ممکن در سال آینده در میتود درسی ملحوظات رونما گردد و هدف بهبود و غنامندی آموزش است البته باید بگویم که این یک تغییرات نه بلکه غنامندی در سیستم درس خواهد آمد که مشوره مقام های افغان نیز در آن درج خواهد شد
و ایش پیرلی ایچریسینده بی آرایه گلینر ایجاب ادیورسا زنگینلشتریجیز
خیلی تشکر آقای الداغ که برای ما فرصت مصاحبه را دادید تشکر
آشیانه
برنامه برای خانواده ها
تهیه کننده شمیلا جاوید
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه سلام تقدیم می کنم
در این برنامه آشیانه شما را از حال احوال و زندگی یک خانواده نابینا که پدر و مادر هر دو نابینا هستند آگاه می سازد.
دمی پیری توانایی من باش اصای دست تنایی من باش.
دوستان شنونده، قسمی که شما هم می دانین بسیاری مردم فکر می کنند که معلولین و یا نابینایان نمی توانند ازدواج کنند و یا تشکیل خانواده بدن، زیرا به گفته این مردم نابینایان نمی توانند از همه امورات زندگی و زن و فرزند به درستی مراقبت کنند. اما هستند نابینایانی که توانستند به خود زندگی بهتری بسازند، تحصیلات عالی کنند و اولاد تحصیل کرده به جامعه تقدیم کنند. خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب همسرش هر دو نابینا هستند و از مدت زیادی می شود که بایس استاد در لیسه نابینایان در شهر کابل کار میکنند. خب ما فعلا در منزل خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب قرار دارم، اما زمانی که داخل منزلشان می شدم فکر کردم که شاید آدرس رو اشتباه کرده باشم، چون همه جا دهلیز، اتاقهاش، پسخانه و همه در و دیوار آنقدر پاک منظم بود که فکر کردم شاید این خانه نابینا نباشد.
اینه خوش آمدی میگه تو تیام.
خب بر صورت با استاد خان عزیز و همسرش و دو پسرش خیلی صحبت کردیم. اونا گفتن که 30 سال قبل ازدواج کردن و دارای 4 فرزند هستند که دو دخترشان عروسی کرده و دو پسرشان فعلا با اونا زندگی میکنه. استاد خان عزیز، داغاز از شما میپرسم که چطور تصمیم به ازدواج گرفتین؟ آیا این تصمیم زندگی براتون مشکل نبود؟
زمانی که ما در لیسه مسلکی نابینان استاد بودم، خانمم که در اون وقت اینا هم فارغ تحصیل صنف 12 بوده، ولی متاسفانه که از مکتب نابینان اینا آگاهی نداشتن. وقتی که سال 65 اینا آمدن به لیسه مسلکی نابینان مطالعه ما قرار داشتن، فهمیدم که ما میتونیم با هم مشترک زندگی بکنیم. باز ما تصمیم گرفتیم که از اینا خواستگاری بکنیم. بالاخره به این کار موفق شدیم و ازدواج کردیم.
شما استاد ملاله جان، براتون مشکل نبود؟
زمانی که اینا خواستگاری آمدن خانه ما، مادرم برش گفت که دخترم نابیناست. باز مادرش قبول کرد که ما تا وقتی که زنده هستم همکاری میکنیم، یعنی دا وقتی که چیز را نبیافن برشان نشان بتم یا ایست که یک بیرو برن کچان همکاری کنم، یعنی خودشان قبول کرد. باز مرا دادن.
از مشکلات درس تحصیلتون برای ما بگوین، مثلا مکتب پانتون.
ما زمانی که تولد شدیم نابینا بودیم.
بله.
منطور در روشنی افتا و در روشنی پیش شیشه مشکلات ما بسیار زیاد نبود. زیادتر وقت ما در افتا میشتیم، کتاب خودم میخوندیم و در مکتب در پیش شیشه. وقتی که درس ما میمون شو از همشیریم ممکنی میخواستیم که بر ما همی کتاب از روی بخون ما از یاد کنیم.
آشیانه برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکث شده است. شما می توانید این برنامه را به روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
خب استاد ملاله جان، تربیه اولاد واقعا مشکل است. شما چطور رسیدگی کردین؟ ماشاءالله دخترکایتان عروسی کردن، بچگکام جوان تحصیل کرده، با یک نابینا هستین، چطور رسیدگی تانستین؟
قسمی که بر خود شوهر معلوم است، ما میتونستم که طفل خود بسته آواز به حساب شیر دادن یا پار خود میتونستم. صرف یک در قسمت دوا دادن وقت که مریض می بود یا همی خوشویم و یا یک ایوارم حکومت میکرد در قسمت دوا دادن، اما در قسمت ششتن رفتن و کالا پوشیدن و کالایشان رو تو کدن یک پار خودم میتونستم. به اون حساب دلیل که بله کده بودم میتونستم. تا 4 ساله شدن ما برشان نصیحت میکردیم که بچیم این در این قسم کارا نرین، این کارا نکنین.
بعد از او که کلان شدن باز خودشان دیگه فهمیدن. دخترکایتان درسشان تا چی حد خواندن؟
12 فارغ شدن، هر دویشان یکیش حالا فعلا دارمالمین.
ملاله جان، کدام کارای خانه براتان زیاد مشکل دارم؟
خمیر و کالاشویی هم هیچ، در قسمت دیگه کارا ما هیچ مشکل ندارم. صرف یگانه مشکلاتی که ما داریم در قسمت برنچندن و
مرچ نمک پیدا کردن.
نه او را خواه میمانیم در جای
گای غلط نشده، مثلا قطعی های مرچ نمک و دیگه مساله که باشه گای غلط مانده نشده و خودت اشتباه نکدی؟
ما خود ما خود در جای غلط نمیمانیم. اگر کس در خانه ما بیایه، مثلا دخترها بیایه یا کس دیگر ننوی بیایه، وا میمانه. باز ما چون بر ما معلوم است که اینی قطی نمک است یا قطی دیگه چیز است، فرض مثال مرچ نمک یک رقم است، اگر پول ده پالو بود باز نمک
میچشم.
بله دیگه چاره نیست چون نمیتونیم.
مثلا کالاشویی میکنی، چطور میفهمی که کدام کالا را اول بگیرم بعدن کدام؟
از خود ما رو میفهمیم کدام کالا سفید است یا کدام کالا رنگ است یا کدام کالا پاک است. از اینا فرسان خودشون رنگ و سفید میفهم که اخم قاقای خانزیز سفید کار است کلش. مثلا فیروزهیز رنگ نمیتا میفهمم و یا ای که سفید است وار پیش مندازم که تزیر پیانی خودشون یک دفعه که پرسان کردیم میفهمیم که نیرم برم معلوم میشه. بعد از اون چیزایی را که ما نمیفهمیم یک دفعه از یا پرسان میکنیم که نی چی رنگ است.
وقتی که یک چیز بریزه چطور میفهمید؟
خون که دست ما که در روی زمین خورد میفهمیم که در روی زمین ریخته. بله. و در زمان در روی آشپزخانه که میرام بریم، چون در الماری نان خودم میمانیم، نان میگیرن طبعا خورزگی میریزه. باز کنم را رفتیم میبینیم که در زیر پای ما رزگی است. باز جاروی برقی را سرزی بچه ها میکنم.
خب گفتین که جاروکاری را بچگکایتان میکنن. بله. شما میشه خود معرفی کنن؟
احمد سیر هستم، فارغ التحصیل صنف 12.
و شما؟
احمد صمیم شیرداد هستم، یکی از معلمان پنتون رازی.
خب سیر جان، همکاری زیاد شما همراه مادر جان میکنین یا صمیم جان؟
روزانه جارو را من میکنم و بعضی وقتا که من نباشم کار نشویم بیادرم میکنم.
خودت چی احساس کردی زمانی که فهمیدی که پدر مادر نابینا است؟
من وقتی که فهمیدم که پدر مادرم نابینا است، بعد از اون کارهای خانه و تا موتر بردن و شعار چیزا را ما بیادرم میکنیم.
مثلا بعضی کارهایی را که مادر جان برای شما میگه آیا انجام میتین یا میگه نه برو من نمیکنم؟
طبعا میکنیم و بعضی وقتا که نمیکنم.
سر برادرت مندازی. سلیم جان میگه برای ما که اینا چی همکاری میکنه با پدر مادر و در خانواده خود؟
کار را که پدر مادرم انجام داده میتونه او را از ما خواهش نمیکنه که انجام بدیم، خودشان انجام میتونه و کار را که او انجام داده نمیتونه با دمراشون همکاری میکنیم.
اینطور کارهایی بوده که مثلا بدون از اینکه پدر جان و مادر جان گفته باشه خودت انجام بدی؟
بله، یا مثلا ظرفایی را که ناششته مانده بدون از اینکه پدرم بگه یا مادرم بگه خودم انجام میدیم.
خب استاد، در بیرون در محیط در بازار آیا کسایی با شما مقابل شده که به یک نام شما را یاد کرده باشد؟ چطور
تا حال به میت یک کلمه رقیق و زشت مواجه نشدیم؟ هیچ کس باید کسی دیگه را با همون معیبیتی که یا کمی کاستی را که در وجود داره با اونو یاد نکنه. یعنی تمام ما انسان هستیم، خداوند یک سان ما را حس کرده، ای که یکان تای ما یک مایویت یا کمی کاستی در وجه داریم، ای دیگه شده نمیتونه که انسان را با اون یاد بکنه، چرا که خدا ما را آفریده.
یعنی شما مثل انسان های عادی زندگی را پیش میبرین، به همه مسائل زندگی رسیدگی کردین؟
تفاوتی وجود نداره. گفتم بین جور و ناجور یا بین دو جور هم تفاوتای ما شما میبینیم در محیط. بله. کسی فرزند تحصیل کرده، کسی نکرده، کسی کم کرده، کسی زیاد کرده، یا از لحاظ قواره و قد و قامت و هر چیزی انسان ها متفاوت است. بله. ولی در شخصیت و در گپا تفاوتی. بله. وجود نداره.
این خانه چطور است؟ از خودتان از شخصی؟
این خانه از ما سال 1363 دولت هم یک باب آپارتمان بر ما داد. باز
خوش هستیم که از خود خانه دارین و آبرومندانه زندگی میکنید.
فقط درش دروازهش بسته میشه و تمام امکانات در داخل خانه است.
بله.
و
بله.
کسی نمیبینه که چی کردی، چی خوردی، چی پوشیدی.
استاد یک صدا، یک پرنده اومدی، چی است؟
یک توتی داریم زمین. شما میتونین ببینین خانه رو فقط گفتیم تسمه جور کردیم.
ببینیم توتی تا نه؟
خانه برنده دارم.
در کجا است؟ داشت پس خانه؟ وی وی، اینه خوش آمدی میگه توتی هم. این رو باز ایلا نمی کنین که تو بگرده؟ مگریز؟
یک بازی فراری میشه.
ایراد من خود دیگه مراقبت میکنی نانه اوش. پس میگه میبینیم در آشپزخانه نام خدا چقدر صفا، همه چیز منظم، پاک، صفا و به همه چیز رسیدگی شده. دیگه حتما این توانایی های استاد ملالای جان است دیگه.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
استاد ملاله جان، امی زیبایی های طبیعت چگونه شما حس میکنین؟
در اول در روشنی میدیدم، در سایانی در روشنی درخت ها و گل های چیزا رو میدیدیم، اما فعلا حتی انسان ما نمیشناسیم که کی هسته و همچنان زیبایی طبیعت هم دیگه مثل کسی وقتی دبده اونم در پیش ما مجسم میشه.
آیا ای آرزو را داشتی که مثلا اولادایتان چی ریش ببینین و که چه رقم چیره دارن؟
وقتی که اینا پیدا شدن او وقت در روشنی هفته و یک اندازه میدیدم چیرای از یارا تا یک حدی دیدیم، دیگه به مرور زمان از ما چشم ما ضعیف شده میرد. چیره انسان در تو خانه که فرزند سایه باشه نمیبینیم ایچه.
خب سمیم جان از خودت پرسان میکنم که آیا اتور مثلا همسایه ها دوست هایید همی بچه هایی که با شما ساتیری میکرد اتور تنه آمیز بر شما کدام چیز نگفته که مادر پدر تو نابیناست؟
دم همسایه داری کسایی که میشناسه که پدر مادر ما نابیناست و به این سرحد که ما را نگاه کرده به این سرحد و از ما پاسبانی میکنه خوشتر میشه، دیگه هم که ما ارتباطش قیمتر میشه که میگه پدر مادر دال که نابیناست تو را به این سویه نگاه کرده.
خودت چی تصمیم داری؟ باید چی همکاری زیادتر از این؟
میخوایم که این پنزه خود را به اکمال برسانم. در این سمستر گذشته 91% مجموع نمراتم بود و در صنف اول نمره صنف خود هستم، دیگه میخوایم که نمی اول نمرگی خود را افس کنم این به ماستری و تخصص هم خود برسانم، چون که پدر مادرم از خردی تا به حال در حساب رسیدگی کرده بر ما را به تعلیم و درس رای کرده، یعنی از ما نخواسته که تو بر ما کار کو یا پیسه بیار، حتی پیسه را به دست ما داده که تو کار کو. دیگه طبعا ما به صفت از اینکه پدر مادرم نابینا هستند میخواهیم که برشان از حد خود که در زیادتر خدمت کنیم
انشالله. خب خودت سیار جان فعلا خوش هستی راضی هستی از زندگی؟
زندگی ما از بسیاری کسایی که پدر مادرشون بینا هستن هم بهتر است و ما از نیک خودم راضی هستم.
از همه ایتان بسیار زیاد تشکر. خداوند توانایی بده که بیشتر بتونین به خانواده ایتان رسیدگی کنین.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم بمراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان
مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دانندان است نوازش های شان دائم همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دانندان است هزار هفت